أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در جهت عاشره که لحوق رضا به عقل بعد از اکراه باشه، نتیجه بحث این شد که قول صحیح در مسئله قول مشهور هست که اگر مکره بعد از اینکه عقد از او ان اکراه صادر شد در زمان متأخر راضی به عقد بشود، این رضای لاحق موجب صحت عقد میشه، موجب این میشود که عقد سابق مؤثر در نقل و انتقال بشه، تمدید و تملک یا غیر اون از نتایجی که در هر عقدی وجود داره. دلیل مشهور بر صحت عقد مکره، همانطور که اول بحث در جهت عاشره مطرح شده، دلیل مشهور هم این بود که این عقد که از مکره صادر شده و بعد رضا به اون ملحق شده، این عقد تمام خصوصیات و شرایط عقد صحیح را دارد. مصداق عقد هست حقیقتاً، یعنی عنوان عقد به مفهوم لغوی و عرفی بر این انشائی که از مکره صادر شده، بر این انشاء عنوان العقد صادق هست. در زمان تحققش تمام شرایط صحت عقد را داشت، فقط یک مشکله در اون وجود داشت که مالک طیب نفس نسبت به عقد نداشت یا مانعی در بین بود که وجود اکراه بود. در زمان تحقق خصوصیت این عقد این بود: از یک جهت نقص داشت، از بقیه جهات واجد شرایط بود. این جهت نقص هم با رضایت بعدی مالک حاصل میشه. این جهت نقص هم چون در زمان متأخر ترمیم میشه، برطرف میشه، مجموعاً اون عقد کامل واجد همه شرایط با رضای لاحق حاصل میشه. ولو از شرایط صحت عقد اینه که مالک طیب نفس نسبت به عقد داشته باشد یا بنابر وجه صحیح شرط صحت عقد این هست که ان اکراهن واقع نشده باشه، اکراه مانعیت دارد برای صحت عقد، یا طیب نفس شرطیت داره. ولی اونچه که از ادله استفاده می شود، اصل وجود طیب نفس در مورد عقد هست، یا عدم الاکراه و عدم المانع در مورد عقد هست. اما مقارنت طیب نفس با عقد، این که عقد حتما از طیب نفس ناشی شده باشد یا در زمان تحقق در اون زمان به خصوصی اکراه وجود نداشته باشه، این قسمت را در ادله دلالت نداشتن، اقتضا نمی کنن این مقدار را. با توجه به اینکه آنچه لازم هست در صحت العقد وجود عقد هست، مجتمعاً مع طیب نفس، این حالت اجتماع ملاک صحت هست، اعم و خصوص مقارنت دلیل نداره، با توجه به این مطلب در جایی که مکره در زمان انشاء عقد حالت اکراه برای او وجود داشت ولی بعداً راضی شد، این عقدی که از او صادر شده مشمول اطلاقات قرار میگیره، چون در اونی که از اطلاقات استفاده میشه اصل وجود عقد مجتمعاً مع رضا هست، اعم از رضای مقارن و رضای متأخر که بعداً ملحق میشه. نتیجه بحث این شد، وجه مشهور هم همین بود که این عقد مکره بعد لحوق رضا مشمول اطلاقات، اطلاقات این عقد را میگیره. اون شیش وجهی که قائلین به بطلان اقامه کرده بودند، از راه مفهوم خود عقد، مثلا گفتن مقوم خود عقد رضا هست یا شرط صحت رضای عاقده، یا استدلال به آیه شریفه یا استدلال به حدیث رفع، این وجوه شیشگانه، هیچ یک از این وجوه شیشگانه تمام نبود. نتیجه بس این شد که در این مسئله رضای لاحق کافیه برای صحت عقده. اینطور نیست که عقد در زمان انشاء اگر از روی اکراه صادر شده باشه این عقد که انلم یکن باشه و به هیچ نحوی قابل تصحیح نباشه. نه، قابل تصحیح با رضای لاحق هست. نتیجه بس در این جهت عاشره، در اصل این جهت عاشره این شد، ولی بعضی از مطالب مربوط به همین جهت عاشره باقی مونده که ضمن تنبیهاتی این مطالب بیان میشه. سه تا مطلب جای بحث داره در این جهت عاشره. جهت مطلب اول یا تنبیه اول مربوط به اینه که آیا رضای متأخر که با لحوقش به این عقد سابق اون عقد را مؤثر قرار میدهد صحیح میکنه، مشمول اطلاقات میکنه، آیا تأثیر این رضای لاحق علا نحو نقل هست یا علا نحو کشف. با رضای لاحق عقد اثر خودش را از زمان صدور، از زمان انشاء تأثیر خودش را می کند، یا اینکه تأثیرش از زمان این رضای لاحقه. این یه مطلب. مطلب دوم که مربوط به همین بحثه اینه که آیا برای مؤثر شدن بیع مکره به رضای لاحق وجود رضا باطنن در نفس عاقد کافی هست، در نفس مالک کافی هست، اون حالت کراهت برداشته بشه، رضا پیدا کنه به انشاءی که قبلا انجام داده، رضای باطنی متأخر کافی هست یا احتیاج به اظهار داره، احتیاج به ابراز داره که از اون تعبیر میکنن به اجازه. اجازه و عبارت از رضای متأخر ابراز شده در مقابل اذن که رضای متقدم ابراز شده هست. فرق اذن با رضا اینه که اذن اظهار رضا هست، رضا عنوان هست برای تیب نفس باطنی. آیا برای مؤثر شدن به مکره رضای باطنی کافی هست یا اینکه باید ابراز بشه، در حقیقت اجازه بکنه مکره اون عقد سابق را؟ مطلب دوم. مطلب سوم اینه که آیا در موارد عقد اکراهی که عهد الطرفین مکره شده است بر انجام عقد ولی طرف دیگر مختار بوده، اکراهی نسبت به طرف دیگر نبوده، آیا بر طرف دیگر عقد لزوم داره؟ او باید پایبند به اون عقد باشد، نمیتواند برخلاف اون عقد کاری را انجام بدهد، یجب علیه التزام به عقد در این قبل از اینکه مکره فسخ بکنه، یا چون مکره بنا شد که حق فسخ، حق ابطال و حق اجازه را داره. در این زمانی که مکره این کار را نکرده، در این حالت آیا حالت انتظاری، آیا طرف مقابل ملزم به رعایت عقد هست یا اینکه نه، عقدی که یک طرفش که از ناحیه مکره باشه چون هنوز مؤثر نشده، برای طرف دیگر هم هیچ اثری ندارد. اینم مربوط مطلب سومه که مربوط به این جهته. اما مطلب اول، تنبیه اول از این جهت عاشره که رضای متأخر که با لحوقش به عقد، عقد را واجد شرایط قرار می‌دهد، تأثیرش از باب نقل، دخالتش در صحت العقد از باب نقل یا از باب کشف هست. مرحوم شیخ در این بحث فرمودن که به حسب مقتضای اصل بخواهیم حساب بکنیم، اصل اقتضای نقل را می کند. مقتضای اصل نقل، نه کشف. ولی از ادله استفاده می شود، مستفاده از ادله خاصه که در مورد بیع فضولی وارد شده، از روایاتی که در مورد بیع فضولی وارد شده، از اون روایات استفاده می شود که در این موارد تأثیر اجازه علی نحو کشف هست، نه علی نحو نقل. فرمودن بقی الکلام فی ان الرضا المتأخر ناقل او کاشف، مختز الاصل و عدم و حدوث حل مال الغیر الا انتی به نفسهی هو الاول، که به نحو نقل باشه. اصل که فرموده در قسمت اول که فرموده مختزای اصل بله نقل هست، مقصود از اصل اینه که بالاخره در اینجا این معامله انجام شده، بیع و شرای انجام شده، بیع و شرای انجام شده که این بیع و شرا نتیجه او ملکیت مبی برای مشتری، ملکیت ثمن برای بایع هست. خب اینجا شک ما در اینجا اینه که آیا بعد از اجازه که ملکیت المبی للمشتری پیدا میشه، از حالا پیدا میشه که اجازه کرده است یا از زمان قبل، از همون زمان تحقق عقد، انشاء العقد. خب اگه در اینجا در این مورد ما شک داشته باشیم، استصحاب به کمک می آید. قبل از اینکه عقد محقق بشود، مبی ملک مشتری نشده بود. نمی داریم در این وسط، این یک هفته وسط که عقد مکره بایه اکراهن عقد رو انجام داد و الان اجازه کرد، بعد از یک هفته اجازه کرد، در این زمان متوسط بین العقد و الاجازه نمیدانیم ملکیت للمشتری حاصل شده یا ملکیت للمشتری حاصل نشده. خب استصحاب میکنیم عدم ملکیت، حدوث ملکیت مبی برای مشتری و ملکیت و ثمن برای بایه را. مقتضای اصل یعنی اصل عملی که همون استصحاب عدم تحقق آثار باشه، این مقتضای اصل عملی اینه که همون نتیجت النقل را به دست بیاوری. عنوان نقل که خصوصیت نداره، نتیجت النقل را با تمسک به استصحاب به دست میآوریم. دلیل بس اصل عملی یعنی استصحاب اقتضای این معنا را میکنه. مرحوم شیخ به او اضافه فرمودن علاوه بر استصحاب، خود حدیث شریف که لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه، او هم اقتضای نقل را میکنه. چون بر اساس این حدیث تا وقتی که بایع مکره اجازه نکرده باشه در اون یک هفته متوسط بین انشاء العقد و بین اجازه، این در این یک هفته لم یکن یجوز برای مشتری تصرف در این مال، چون در اون یک هفته که طیب نفس نداشت، در اون یک هفته چون هنوز طیب نفس مالک حاصل نبود، برای مشتری جواز تصرف در این مال وجود نداشت، جواز تصرف وجود نداشت. خب وقتی جواز تصرف خود لایحل اختضا میکنه عدم جواز تصرف تکلیفا برای با مشتری در این زمان را، این مفاد خود لایحل، مدلول مطابقی خود لایحل در این حد زمان متوسط بین العقد و الاجازه. و وقتی لایحل گفت تکلیفا برای او جایز نیست برای مشتری تصرف و همینطور برای بایع تصرف در ثمن، لازمه عدم جواز تصرف اینه که ملکیتی هم پیدا نشده باشه، چون اگر ملک او شده باشد، اگر ملک او شده باشد بعدن کشف بشه که ملکیت ثابت هست، ملکیت از قبل بوده، تصرفش تصرف در ملک خودش دیگه، لایحل دیگه عدم جواز تصرف نداره. این که لایحل اقتضای عدم جواز تصرف در این مدت متوسط بین العقد و اجازه میکنه، این باعث میشود که از این حدیث استفاده بکنیم حکم که نحوه تأثیر اجازه علا نحوه کشفه، چون در حقیقت یه مدلول التزامی برای لایحل در اینجا پیدا میشه. فرمودن اصل مختزل اصل و عدم و حدوث حل مال الغیر الا انتیب نفسی، این که جواز تصرف مگر با تیب نفس که استدلال به اون حدیث شریفه، مقتضای این دو دلیل همون قول به نقل هست. فرمودن به مقتضای اصل و با استناد به حدیث حل حکم می شود همون نقل نه کشف، ولی اقوا به حسب ادله نقلیه قوه ثانی که قول به کشف باشد. به مقتضای اصل به اطلاق لایحل بخوایم تمسک بکنیم حکم میشه نقل. نسبت به اون این قسمت اول فرمایش معلوم شه. بعد در ادامه فرموده که ربما یدعا که نه، مقتضای اصل کشف هست نه نقل، واقعا نظر دلیل خاص، واقعا نظر ادله نقلیه‌ای که در بحث بیع فضولی می آید و مرحوم شیخ به اونها اشاره کرده است، واقعا نظر از اون ادله به مقتضای اصل و قاعده عام بخواهیم حساب بکنیم، مقتضای اصل کشف هست نه نقل. چرا؟ فرمودن بخواد اینجور گفته شده که در اینجا با توجه به این که اجازه متعلق شده است به عقد، به ما لهو من المضمون، مضمون عقد که بایه مکره انشا کرده است، مشتری هم مشتری مختار هم قبول کرده است، مضمون عقد حصول الملکیه من زمان العقده، حصول الملکیه من زمان عقده، اجازه متأخر، رضای متأخر به اون عقد صادر شده از قبل هست، بما له من المضمون. چون بما له من المضمون اجازه به عقد تعلق گرفته و اجازه هم تنفیذ شده است از ناحیه شارع، گفتیم رضای متأخر موجب صحت میشه دیگه، این اجازه اثر میکنه، مقتضای تنفیذ نفوذ اجازه و تعلق اجازه به مضمون عقد و اینکه مضمون عقد هم حصول الملکیه من زمان العقد هست، مقتضای این مقدمات این هست که به حسب قاعده عام حکم به کشف شود نه حکم به نقد. البته همونطور که در کلام مرحوم ایروانی اومده، مرحوم شیخ اینجا تعبیر به اصل کرده است، اصل در این قسمت که بعضی ها ادعا کردن با اصلی که مرحوم شیخ قبلا خودش این را اختیار کرده فرق میکنه. اون اصلی که اونجا مرحوم شیخ اختیار کرده اصل عملی هست، استصحاب بود، ولی اینجا دلیل اجتهادیه. اصل که گفته میشه یعنی قاعده عام به مقتضای دلیل اجتهادی، که همونطور که در کلام محقق ایروانی اومده مشتمل بر مقدماتی هست. یک مقدمه اینه که مضمون عقد حصول الملکیه من زمان العقد هست، نه از زمان متأخر، از زمان خود عقد هست. این یک مقدمه. مقدمه دیگه اینه که اجازه تعلق گرفته است به مضمون عقد و در موارد اجازه مجیز عقد را به ما له من المضمون اجازه میکنه، نه اینکه چیزی غیر از اونی را که انشاء شده را بخواد اجازه بکنه. همونی که انشاء شده همون را اجازه میکنه. مقدمه سوم هم اینه که بله، با توجه به این که آنچرا که مجیز اجازه کرده است بله مضمون عقد هست که حصول الملکیه من اول هست، شارع هم که اجازه مجیز را نافذ قرار داده، اجازه را در همون محدوده‌ای که در همون مفادی که دارد او را نافذ قرار داده، نه اینکه مجیز چیزی را اجازه بکنه معنای اجازه شیئی باشد و شارع در مقام امضا و ترتیب اثر چیزی دیگه‌ای را بخواهد امضا بکنه. اینطور نیست. امضایی که در عقود و ایقاعات در ادله اومده، در ادله امضا اومده، امضا تابع اون مورد مقداری هست که متعاقدن یا اون کسی که ایقاع انجام میده او قصد کرده باشه، به مقدار قصده. روی این حساب این قاعده درست شده که العقود تابعتون للغصول، مگر اینکه دلیل در یه مورد خاصی دلیل بر خلاف باشه که او دلیل خاص میخواد، و الا قاعده عام اینه که العقود تابعتون للغصول. به همون نحوی که متعاقدن یا اون کسی که ایقاع را انجام میدهد به همون نحوی که او قصد کرده است و انشاء کرده، شارع هم همون را انشاء میکنه. مقتضای جمع بین این مقدمات سگانه اینه که قاعده عام در اجازه حکم به کشف باشد، نه حکم به نقل. این را مرحوم شیخ فرموده ربما یدعا، که مقتضای اصل کشف هست نه نقل، هم در محل بحث هم در فضولی، در عقد فضولی. ولی این مطلب تمام نیست، چون بعضی از مقدماتی که در این مقتضای اصل بیان شده که عمده همون مقدمه اول هست، اون مقدمه اول در نظر مرحوم شیخ تمام نیست. اینکه مضمون عقد که مقره یک هفته قبل انشاء کرده حصول ملکیه از زمان عقد باشه، مرحوم شیخ به این قسمت اشکال داره. اشکال مرحوم شیخ به این مقدمه است، و الا این مقدمه را اگر کسی در نظر مرحوم شیخ اگر کسی این مقدمه را قبول بکنه، مقدمات دیگر اشکال نداره، برخلاف اون چرا که بعضی از محققین دیگر از جمله محقق ایروانی فرمودن ما مقدمه اول رو قبول میکنیم، ولی اینکه اجازه به هر نحوی که تحقق پیدا کرد شارع به همون نحو او را اجازه میکنه، که در حقیقت برمیگرده به مقدمه ثالثه، حالا بلو شماره مقدمات با اونی که در کلام مرحوم ایروانی اومده فرق داره، ولی در حقیقت در مقدمه ثالثه که تنفیذ شارع هم به همون نحوی که اجازه تعلق گرفته فرموده ما به این اشکال داریم. ولی مرحوم شیخ نه، مرحوم شیخ اشکالش در این مقتضای اصل کشف باشه به مقدمه اول هست. فرمودن که وفیه ان مفاد العقد، مفاد العقد سابق در مقام اشکال، لیس نقل من هینهی، از حین عقل نیست، مضمون عقل حصول الملکیه من زمان العقل نیست، بلکه نفس النقل هست، اصل النقل زمان نداره که در این زمان. بله، با توجه به اینکه زمان در عقل نیامده است، عملا اون وقتی که عقل واجد شرایط بشود، موجب در همون زمان عملا ملکیت از همون زمان تحقق پیدا میکنه، چون انشاء در زمان خاصی هست که مثلا در عقدهای متعارف در زمان خاصی عقد انشاء میشه و در همون زمان در نظر شارع این عقد واجد شرایط باشه، عملا ملکیت من هذا الزمان حاصل میشه. ولی حصول الملکیه من هذا الزمان به خاطر این نیست که در مضمون عقد حصول الملکیه فی اول زمان در زمان عقد عقد شده باشه. فرمودن عمده اشکال در مقدمه اول هست که مفاد العقد سابق لیس النقل من حینه بل نفس النقل الا ان انشاءه لما کان فی زمان تکلم فان کان ذلک الانشاء مؤثرا فی نظر الشارع فی زمان تکلم حدث الاثر فیه. اگر در زمان تکلم عقل واجدن لشرائط باشه، خب اثر میکنه، طبعا ملکیت از اون زمان حاصل میشه. اگر در اون زمان این تحقق واجد شرائط نباشه، بعد از ضمیمه شدن امر متأخر واجد شرایط شد، خب طبعا باید از اون زمان باشه. پس اگر ما باشیم مقتضای قواعد، باید حکم به نقل بکنیم نه حکم به کشف. و این کان مؤثرن بعد حصول الامر، حصول امرن حدثل اثر بعدهو. این پس مرحوم شیخ در بیان مقتضای در جواب این سوال آیا تأثیر اجازه علی نحو نقل هست یا علی نحو کشف هست، فرمودن به مقتضای اصل و قواعد عامه بخوایم حساب بکنیم، مقتضای اصل و قواعد عامه نقل هست، ولی به مقتضای ادله خاصه بخوایم حساب بکنیم، اخبار و روایات معتبره بخوایم حساب کنیم، مقتضای ادله قول به کشف هست. مقصود مرحوم شیخ از مقتضای ادله خاصه، همونطور که در بحث بی فضولی اشاره می‌فرماید، اونجا در بحث بی فضولی اونجا آورده روایت را، دو تا روایته که از این دو تا روایت استفاده شده که در موارد فضولیت، در مورد هر دو روایت هم عقد فضولی هست، در موارد فضولیت که ما له الاجازه اجازه میکنه، اجازه او موجب تأثیر عقد از زمان سابق هست، از زمان تحقق العقد، نه از زمان اجازه. یک روایت در مورد بله بیع عمه به غیر اذن مولایش هست که مشتری بله خریده است امر را و استیلاد هم تحقق پیدا کرده، یه ولدی هم از این زن پیدا کرده، اون مالک اجازه بکنه، اون اجازه مالک سبب این می شود که این عقد، این اجازه مالک سبب می شود که این عقد نکاح از زمان تحققش اثر بکنه، نه از زمانی که مالک اجازه میکنه. روایت در باب 88 از ابواب بله نکاح العبید، حدیث اول باب 88 صحیحه محمد ابن غیث، البته صحیحه که تعبیر میشه، چون بعضی از سندهای این روایت بله در بعضی از سندها افرادی که واقع در سند شدن امامی عدل هستند، ولو در بعضی از اسناد بنو فضال وارد شده اند که روایت میشه موثقه، ولی چون بعضی سند صحیح هم داره در مجموع میشه صحیح محمد ابن قیس. سند را که مرحوم شیخ نقل میکنه از مرحوم صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به اسنادش از علی ابن حسن فضال عن سندی ابن محمد و عبدالرحمن ابن ابی نجان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال حضرت در این بله در این مورد قال قضا فی ولیدت با اها ابن سیدها و ابو حقائب بله پسر مولا بله کنیز پدر را فروخته فشتراها رجلون فولدت منه غلام مشتری خریده است این کنیز را از پسر مولا فرزندی هم از او متولد شده ثم قدم سیدها سید الاول فخاصم سید الاخیر این مخاصمه شده نزاع شده با اون مشتری که صاحب فرزند از این کنیز شده فقال هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی بله در اینجا بله این مخاصمه اینه گفته که این بالاخره چیز من این کنیز مربوط به من بود پسرم بدون اجازه فروخته بالاخره من الان راضی به این نیستم فقال خذ ولیدتک و ابنها این به اصطلاح هم این ولیده رو بگیر هم این بچه‌ای که متولد شده اینم بگیر این حکم اولی که به نفع اون مالک قبلی شده بود فناشد اهل مشتری این مشتری خلاصه التماس کرد که مشکل ما رو به یه نحوی حل بکن بالاخره بچه من هستی که چطور مولای قبلی مالک قبلی بچه بگیره به او گفته شده امام علیه السلام شد اینجور به او فرمود که فقال خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ينفذ لک ما باع که خب این کار نداره شما از این رو وارد بشو که بچهشو بگی همین که بایه هست او شما را به این مخمصه انداخته دیگه این را بچه او را که حفظ بکن بگو این را آزاد نمی کنم مگه اینکه شما هم همون پسر مرا به من برگردونی که نتیجهش همون صحت تصحیح عقد باشه اجازه نکاح قبلی باشه حتی ينفذ لك ما باعك تا اجازه بکند اون بیعی را که پسرش انجام داده بود مالک اجازه بکند بیعی که پسرش انجام داده فلما اخذ البیه علی ابنه وقتی این پسرش را گرفت قال ابوه ارسل ابنی بچه من چرا گرفتی رهاش کن فقال لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی فلما رعا ذالک سید الولید الاول اجازه به ابنه اجازه کرده نتیجه این شد که این بهش به او برگرده دیگه این که اجازه کرده این موجب صحت نکاح از اون اول میشه چون اگه نکاح از اون اول صحیح نبود این ولادت در ملک او اتفاق اگه در ملک او اتفاق نیفتاده بود که ولیده مال او نمیشه که ولیده مال پسر نمیشه که مال مشتری نمیشه در این روایت که بیان شده که این فرزند متولد شده به ملک مشتری است با اینکه این نتیجه امضای نکاح سابق است این سعیه محمد ابن قیس که بعد در ادامه صاحب وسائل داره این روایت را شیخ به سندش از علی ابن ابراهیم عن ابیه ان ابن ابی نجران نقل کرده که در سندش بنو فضال نیستن کلینی هم نقل کرده ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی نجران همین روایت این روایت اول روایت دوم روایت کجا جواب کجا رو بچه یعنی بالاخره دیگه این حالا اون علایال این نه اینجا معلوم نیست که از این جهت که این اینو به این مخمسه انداخته دیگه علایال یه نحوی مشکل ما رو حل بکن مثل بقیه موارد که اینو حفظ میکنه برای اینکه مشکلش رو حل بکنه علایالن حالا این بالاخره این خوب علایالن در این روایت اومده از این جهت هم کسی اشکال نکرد و حالا مانده برای ما توجیه بشه نه از این جهت کسی اشکال از این جهت نکرده که برخلافی نه در اینجا حالا در علی یادت این کار رو انجام داده باشه، این قسمتش، این قسمت در نهایت اونی که معلوم میشه اینه که امام در اینجا در صورتی که با این در فرضی که حکم در فرضی که مالک قبلی اجازه کرده باشد این نکارا، این ولیده مال همین مشتری میشود، این قسمت از این روایت استفاده میشده. این وسط بعضی از فقرات اگه باشه، حالا اگر این فقال خود ابنه، بگیم که این قسمت معلوم نیست کلام امام علیه السلام باشه، یک کسی دیگه این را مثلا گفته باشه، علایال این قسمت نهایتش اینه که از جهت این اگر حکم واقعی در اینجا حرمت عقد باشه، این که در روایت آمده باشه که امام معصوم علیه السلام این را فرموده باشه، این قسمتش قابل التزام نیست. ولی اصل این مطلب، اون نتیجه نهایی که این شخص این بله نقشه را به کار برد که پسر مولا را که بایه بود حبس کرده و مولا هم برای نجات او این کار را کرده، اگه اینجور اجازه کرده، در اینجا بعد از اجازه این نکاح من زمان وقوعش، من زمان انشاءش اثر میکنه، در این که اونی که مولد احتیاج در بحث تأثیر اجازه است، این قسمت در این قسمت به این روایت عقص میشه. روایت دیگر، روایت ابی عبیده حزا، سیه ابی عبیده حزا که در سندش البته چند تا سند داره، سهل ابن زیاد هست ولی در کنارش محمد ابن یحیی هست، در سند دیگر که علی ابن ابراهیم عن ابیه، جمیعا عن الحسن بن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی عبیده قال سألت ابو جعفر علیه السلام عن غلام و جاریه و زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، به دو تا صغیر ولی اینها را تزویج کردن، آیا تزویجی که از نایه ولی انجام شده صحیح هست یا صحیح نیست؟ فقال امام علیه السلام فرموده ان نکاحو جایزان، ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهره، ولی اگه بمیرن قبل از این که به حد بلوغ برسن، به حد دهر برسن، فلا میراث بینهما ولا مهره ولا مهره. این نکاح حالت اینجوری که نه جواز حقیقی نداره، حالت مراعا داره، الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، مگه اینکه اینها بعد از بلوغ راضی بشون، امضا بکنن، اجازه بکنن، اون وقت صحیح میشه. در ادامه داره که فین ادرک احد و هما قبل الاخر، اگه یکی از اینها زودتر خب بالغ شد از دیگری و او اگه یکی از اینها بالغ شد، حکم این چیه؟ قال یجوز و ذالک علیه ان هو رضیه، اگر او راضی شد نکاح به ملاحظه او، به لحاظه او بله جائز میشه. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي النكاح این ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترسو، اگه یکی از اینها چیز کرده، زودتر بالغ شده، نکاح را اجازه کرده ولی قبل از ادراک اون بله دختر، قبل از ادراک او مرده، آیا در اینجا این دختر، این زن زوجه ارث میبرد از او یا ارث نمیبره؟ در اینجا امام علیه السلام فرموده که در یک صورت ارث میبره و اون اینی که بعد قسم بخوره که ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج، اگه قسم بخوره که فقط که این که داره ارث او را میگیرد به خاطر اینکه راضی به تزویج شد، حقیقتا رضای به تزویج داشته باشه، اینجا حکم به صحت این نکاح، نفوذ این نکاح و ارث بر طبق این نکاح می شود. یعنی بله حضرت فرمود نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک، میراث زوجه از این غلامی که ماته جدا می شود تا به حد ادراک برسد، حتی تدرکه و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به تزویج، ثم یدفع الیها المیراث به نصف المهر، که از باب این که بله موت قبل از دخول باشه. قلتو فین ماتت جاریه ولم تکن ادرکت، این که حالا این فرض دومه، ولی در همون فرض اول هم محل استشهاد همون فرض اوله. در ادامه هم همون فرض دیگر هم داره، این ماتت جاریه ولم تکن ادرکت ایره سا زوج المرده قال لا لعن لحال خیار، این که در اونجایی که خود زوجه حق اجازه داشت، در اون زمانی که حق برای او بود، زمانی که حق اجازه پیدا می کرد، اون زمان رو درک نکرد، چون حق اجازه بعد از بالغ شدن بود، اون قبل از بالغ شدن مرده دیگه، اونجا دیگه این نکاح قابل تنفیذ نیست. ولی اون قسمت قبلی محل شاهد اینه که اگر زوج اول بمیرد و زوجه بعدن مدرک بشود، اونجا امام فرمودن که اگر اجازه بکند این زوجه نکاح قبلی را، این اجازه با این اجازه نکاح صحیح میشه و ارث هم که مترتب بر نکاح هست بار میشه. خب در اینجا با اجازه، اگر تأثیر اجازه به نحو نقل بود، به نحو نقل بود لا علا نحو کش، خب اینجا که از زمانی که داره اجازه میکنه که اثر ارث بار نمیشه، از به خاطر اینکه از حالا به بعد که دیگه فرض اینه که ارث مال جایی است که موت قبل از او باشه، اثر نکاح از حالا به بعد دیگه ارث اموال من قبل که نیست دیگه، ارث از زمان خود همین نکاح به بعده، نه از زمان تحقق عقد نکاح. این که در اینجا امام علیه السلام فرموده با اجازه حکم ارث مترتب میشه، دلیل بر این هست که با اجازه عقد سابق من زمان تحققش تأثیر میذاره. خب این دوتا روایت که در باب فضولی، بیع فضولی، مرحوم شیخ فرموده از این ادله نقلیه استفاده میشود که تأثیر به نحو نقله. آیا این ادله که در باب بیع فضولی وارد شده است برای محل بحث که اجازه مکره نسبت به عقدی که صدر ان اکراهن از او یک هفته قبل قابل تمسک هست یا قابل تمسک نیست؟ مرحوم شیخ که فرموده ما به این ادله لفظیه، ادله نقلیه تمسک میکنیم، در نظر مرحوم شیخ، مراد مرحوم شیخ باید این باشه که به ملاحظه این که ما در اینجا به این روایات که نگاه بکنیم، ولو مورد این روایات عقد فضولی هست، عقد فضولی است که عقد صادر از بعده عقد صادر از غیر مالک هست، ولی در از حکم در این روایات، حکم محل بحث هم استفاده می شود. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال فرق بین تأثیر اجازه در محل بحث با تأثیر اجازه در بیع فضولی احتمال داده نمیشه. خب وقتی در اونجا روایات حکم به کش کردن، معلوم میشه که در محل بحث هم حکم به کش میشه. تقریب استدلال اینه. مرحوم آقای خویی فرمودن که بله، اون روایات در مورد نکاح وارد شده، نکاح فضولی وارد شده. ما از روایتی که مثلا در مورد نکاح فضولی وارد شده، حکم همه معاملات فضولی رو میتونیم استفاده کنیم، نکاح خصوصیت نداره، این مقدار قابل تعدی هست. ولی از روایتی که در مورد معامله فضولی وارد شده که در اونجا عاقد غیر مالک بود و میخواهد با اجازه عقدش را، عقد انجام شده را مستند به خودش بکنه، از روایتی که در اون مورد وارد شده، ما نمیتوانیم تعدی بکنیم به محل بحث. در محل بحث عاقد خود مالک بود، منتها اجازه بله فقط اکراه داشت، رضایت نداشت، نه اینکه عقد از غیر مالک پیدا شده باشه. وقتی مورد بحث با اون چه که مورد روایت هست مختلف باشه، ما احتمال خصوصیت در مورد روایت رو میدهیم، روی نصاب نمیتونیم تمسک، نمیتونیم به این روایت بله تمسک کنیم برای حکم در مقام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.